الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. چون عملا امروز روز اول درسی باید حساب بشه، بعضی از آقایون برای درس میکنیم، نه برای خودمون، و این آقایون نبودند چند جلسه گذشته را، یک مروری به مطالب گذشته بشه. برای آقایونی هم که بودن فاصله افتاد، این فاصله مجوز تکراره و علاوه مطالبی هم اضافه خواهد شد. پس به سه دلیل یه مرورکی میکنه. بحث ما در مطلق و مقید بود. اولین نکته‌ای که بیان شد و مفصلاً مورد بررسی قرار گرفت این بود که اصول دین در این دو کلمه اصطلاح خاصی ندارند. بلکه مرادشون همون معنای عرفی و لغوی این دو کلمه است. مطلق یعنی رها، مقید یعنی غیر رها، مزیق و بسته شده. منتها برای اصولی این دو کلمه در محدوده قوانین شریعت معنا پیدا می کنند. خوب عنایت بفرمایید، مطلق و مقید اصولی در متعلق احکام است. یعنی اون چه که به عنوان متعلق حکم هست گاهی رهاست، مفرد است، مفرد در برابر مرکب، یعنی متعلق الحکم غیر مرکب، غیر مزیق است. مثل اکرم العالم و نیز اکرم زیدا. اکرم زیدن هم از یک جهت مطلق است، مقید به قیام و قعود نشده. نه آیا دیگه اکرام مقیده، ولی اگر اونچه در دائره متعلق حکم قرار گرفت مرکب بود، مزیق بود، غیر رها بود، به این میگیم مقید. مثل اکرم العالم العادل، یا اکرم زیدن اذا تکلم، منتها باید بعدن بحث کنیم که فرق بین مطلق و عام چیست. این مطلب اول دیگه ضرورتی نداره در تعاریفی که بیان شده نقضن، حلن، جامع افراد هست، مانع اغیار، اینش خودم قابل طرح دیگه نیست. مطلب دوم، یکی از مباحثی که علماء علم اصول در ابتدای مطلق و مقید مطرح می فرمایند بحث اعتبارات ماهیت است. که برگرفته شده از فرمایش علماء معقوله، اختلافاتی هم در نحوه تقریر مطلب مشاهده می شود. در بین همه تقاریر ما فنی ترین تقریر را بیان محقق اصفهانی دانستیم. که به توضیح ما باید این طور بیان کنیم. ماهیت به یکی از این دو معنا استعمال می شود، یک ماهیت مهمله و مبهمه من جمیع الجهات، التي ليست من حيث هي الا هي، وكان النظر مقصوراً علیها به ذاتها و ذاتیاتها. حتی لحاظ عنوان اهمال هم نمی شود. این اهمال و ابهام نسبت به جمیع عوارض خارجی و ذهنی ماهیت است. اینو بهش میگیم ماهیت مهمله و مبهمه. این یک. دو ماهیت به نحو لا به شرط مقسمی. یعنی ماهیتی که با خارج از ذات ملاحظه می شود، و این امر خارج از ذات مقسم است. و این ماهیت لا به شرط مقسمی خود بر سه قسم است. با این توضیح روشن میشه که دیگه در اصطلاح ما ماهیت مهمله با ماهیت لا به شرط مقسمی فرق میکنه. یک، ماهیت را با اون شیء خارجی بسنجیم و مقترنش کنیم، مقیدش کنیم، مقترنش کنیم، مقیدش کنیم به این شیء خارجی به شرطشه. اینو بهش میگن عالم را. ما اصولی مثال میزنیم دیگه، بحث فلسفی نمی کنیم. عالم را با عدالت میسنجیم، بعد متعلق حکم که قرار میگیرد عالم عادل. دو، ماهیت را با اون شیء خارجی میسنجیم، مقترن، مشروط و مقیدش میکنیم به عدم اون شیء. عالم را با عدالت میسنجیم، میگیم اونی که حکم بر اون بار شده عالم بلا قیده، یعنی به شرط عدم عدالت است. تعبیر اصلاح میکنم، به شرط عدم عدالت است. سه، عالم را با عدالت می سنجیم، ملاحظه می کنیم دو عنوان را. تعبیر ملاحظه را دقت کنید، ملاحظه می کنیم دو عنوان را، عالم و عدالت. ماهیت را با اون شیء خارجی می سنجیم، ولی نه مقترنش می کنیم به وجود عدالت نه به عدم عدالت. این میشه چی بگید عزیز من؟ لا به شرط قسمی. این هم مطلب دوم که مفصلا ما دربارش توضیح داد. مطلب سوم، به نظر می رسد بین دو مقام باید تفکیک کرد. یکی مقام وضع، یعنی این که بفهمیم موضوع له چیست، دیگری مرحله استعمال، یعنی بفهمیم مستعمل و فی چیست، خط نشه اینها. لفظی مانند انسان، مانند عالم که ما در اصول به آن اسم جنس میگوییم، موضوع له آن کاری به مرحله استعمال نداریم. موضوع له همون ماهیت مبهمه و مهمله است. یعنی همون چیزی که در تعریف دقیق منطقی موضوع واقع میشه، میگید ال انسانو حیوان ناطق، اونی که میگید ال انسانو حیوان ناطق چیه؟ کدام انسانو معنا میکنید به حیوان ناطق؟ جنس. یعنی چی؟ یعنی هیچ لحاظی با خارج از ذات، بفرمایید، و ذاتیات دیگه شما ندارید. این موضوع لهه. ولی اگر بحث مقام استعمال بود، حالا چه در جمله های خبریه چه در جمله های انشائیه، ولی بحث تعریف نبود، غیر تعریف ها، در غیر تعریف جمله های انشائی یا خبری، مثل اکرم العالم، اینجا ماهیت عالم ملاحظه شده است با چیزی خارج از ذات او، به نام چی بگید؟ به نام اکرام. اکرام که دیگه در ذات عالم نیست. اینجا دیگر نمیتوان گفت معنای عالم، بقیشو خودت بگو، ماهیت مبهمه و مهمله است. اینجا اگر مقدمات حکمتی که خواهیم گفت تمام شود، میگوییم عالم ماهیت مطلقه است. یعنی لا به شرط قسمی. که نه مقترنش کردیم به عدالت، نه مقترنش کردیم به عدم عدالت. حالا توجه،
اینا رو من می‌خواستم بعداً بگم، ولی هم در این توضیح مجدد آمدم اینجا یه اشاراتی می‌کنم چون بعداً باش کار دارم. حالا اگر متکلم حکیم به جهاتی در مقام ابهام و اهمال بود، این ابهام و اهمال چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این ابهام و اهمال چی؟ غیر از آفرین، غیر از اون ابهام و اهمالی است که در ماهیت مهمل بیان میکرد. اینجا به مناسبتی من کلامم را مسکوت میگذارم لحاظا نه عملا حکم به اطلاق می شود، نه عملا حکم به تقیید می شود، ولی این غیر از اون ابهامی است که در ماهیت مهمل و مبهم بیان می کردی. اینجا در واقع یا مطلق، بگید در واقع، یا مطلق یا مقید. اینه که میگن، خیلی هم شنیدید، میگن ابهام معقول نیست گوینده حکیم، یعنی در واقع یا مبهم یا مطلقه یا الان من نمیتونم بیان کنم اطلاق یا تقیید را. این با اون ابهامی که در ماهیت مهمل و مبهمه گفتیم تفاوت داره، خلط نشه بین اینا. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم جان، که چی؟ ببینی شما، ما میگیم که اونی که الان در مقام استعمال است با مقام وضع فرق بگذارید، همون نکته که عرض کردم، در مقام استعمال همون حرفی که آقای خویی خودش هم بیان کرد ما هم قبول کردیم، موضوع له ماهیت مهمل است و مبهمه. اما آیا در استعمال که میگم اکرم العالم اونجا هم ماهیت مهمل است؟ نمیشه ماهیت مهمله باشه، من اونجا عالم رو سنجیدم با اکرام، در حالی که در ماهیت مبهمه و مهمله بناست با هیچی فرمایی سنجیده نشه. فرق بگذارید بین مقام الوضع و مقام الاستعمال، اگر روی این نکته دقت کنید اشکالات برطرف میشه. چهار، با تحلیل فوق و بیانات گذشته ما روشن می شود این که در کلام بعضی از علماء قدیم پیش از سلطان العلماء سخنانی یافت می شود که گفتند مطلق یعنی ما اخذ فیه السریان و شیوع، این قابل قبول نیست و حق در اینجا با سلطان العلماء فیه شیوع و سریان، حق با سلطان و علماء بعد از سلطان. ببینید قبل از سلطان میگفتن مطلق یعنی اونی که شیوع و سریان دارد، گویی یا خود شیوع و سریان مأخوذ در معنای مطلقه، این غلط، استدلالاتش هم دیگه ما نقل نمی کنیم، خودتون مراجعه میکنید و دیدید. ولی ما فرق گذاشتیم بین مرحلت الوضع و الاستعمال. در مرحله وضع موضوع له ماهیت مهمل است، ولی در مرحله استعمال چون لحاظ با امر خارج می شود، ماهیت مطلقه را لا به شرط قسمی گرفتیم. ماهیت مطلقه را لا به شرط قسمی گرفتیم که نه مقید به شیوع است و نه مقید به عدم شیوع، نه شیوع و سریان، نه عدم شیوع و سریان. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم ما بحث از الفاظی بود که اون را جزء الفاظ مطلق برشمرده‌اند که مهمترینش اسم الجنس بود. با تحلیلی که ارائه شد حقیقت اسم الجنس معلوم شد و بعد بحثی ادبی در مورد علم الجنس مطرح شد. با اینکه فرمایش منتقل اصول در علم الجنس قوی ترین کلام در فرق بین علم الجنس با اسم الجنس است، اما مشکل ما این بود که اثباتاً دلیلی بر فرق، فرقاً معنوياً بین این دو نداریم. اینو بگم، فرق این دو فقط ادبی و لفظی است. اسد الف و لام می طلبد، اسامه معرفه لفظی است، مثل مؤنث لفظی که الف و لام نمی طلبد. اون میگن مبنای قضیه هینیه از مرحوم عراقی که انشالله به یه جایی که رسیدیم اونو باید مفصل مطرح کنیم. در کلمات مرحوم نائینی شما کلمه قضیه حقیقیه و خارجیه رو زیاد میبینید. مدرسه مرحوم نائینی که آقای خویی، که شاگردان آقای خویی که همه از مرحوم نائینی گرفتن، کلمه قضیه حقیقی و خارجیه رو زیاد بیان میکنن. در مقابل اصطلاحی در لسان مرحوم عراقی دائر و رائجه و اون قضیه هینیه است. ایشون هم این مطلب رو از این راه وارد شده. اساس مطلب هم که درست باشه، بر فرض همین اشکال اونجا هم هست، اون است که اثباتاً دلیلی نداری. فرض کنید شما بتوانید با قضیه هینیه درستش کنید، به چه دلیل میگید اینجا علم الجنس اینه، اسم الجنس اینه؟ کدام لغوی چنین حرفی زده؟ کدام ادیبی چنین حرفی را زده؟ آیا مدرک قابل قبولی، دلیل معتبری برش دارید یا نه؟ صرفا ثبوتن درست کردن، منتقال اصول هم ثبوتن درستش کرده، اما آیا اثباتن دلیلی دارید یا نه؟
قبل از وجود ذهنی چه چیزی اشاره ذهنی کرد؟ این هم یکی اما دعایی شروع که اینجا وجود ذهنی و بهش ندادیم که ذهنی محض چه نیاز به
با اشاره من دارم وجود ذهنی رو ایجاد بکنم با همون اشاره هم. اون شاید این رو مخاطب که با همون اشاره، در عین همون اشاره. مطلب ششمی که رسیدیم در مورد الف و لامه، ما دو بحث در الف و لام داریم، یکی الف و لام وارد بر مفرد که این بحث مطلق و مقیده که از الفاظ مطلق باشه، یکی الف و لام وارد بر چی بگید؟ جمع، که این جزء بحث عام و خاص خواهد بود. از الفاظ چی عزیز من اونایی که میگن؟ از الفاظ عام. منتها بهترین جا برای این که بحث الف و لام را مفصلا مطرح کنیم، چه اونی که مربوط به مطلقه بگید، چه اونی که مربوط به عامه، اینجاست. و بحث هم تأثیر داره، بحث بی تأثیری در فقه نیست، اگرچه بعضی از این مباحثی که میگیم صرفا ادبیه، ولی اساس بحث تأثیر داره. یه تقسیم بندی در جلسه گذشته با مثال گفتیم، 5 تا شد. یه تقسیم بندی امروز عرض میکنم، 6 تا الف و لام. تنوع در مثال هم میدم، مخصوصا الف و لام یکی از این 6 تاست. یک، الف و لامی که ازش تعبیر میکنن به الف و لام جنس، مثال جلسه یه گذشته این بود، الرجل خیر من المرء یا اقوا من المرء. حالا کلمه خیر رو نگیم که مورد اشکال قرار بگیریم، الرجل اقوا من المرء. بعضی دیدید خودتون در کتاب‌های ادبی مثال زدن به ان الانسان لفی خسر، که شما با توجه به همون مطالب معهود این مثال رو زدید، یه الف و لام جنس. 2، استغراق افرادی، چنان که دیروز گفتیم، دیروز درسی، ان الانسان لفی خسر به قرینه استثناء می شود الف و لام چی باشه؟ استغراق افرادی. ولی مثال بارز استغراق افرادی در جمع محلا بلامه، که خودش بحث مستقل ماست. اکرم العلماء که میگن این الف و لامش استقراق، استقراقن افرادی یا همه افراد علما. ای دو. سه، استقراقی که به تعبیر بنده استقراق وصفیش می نامی. مثل زیدون شجاع، یه الف و لامی که رو شجاع است به چه معناست؟ یعنی همه صفاتی که چجور ترجمهش میکنی؟ میگید همه صفاتی که در شجاع هست در یه آقا هست. آها، اینو ازش تعبیر میکنیم به استقراق وصفی، درست؟ اینم سه. چهار، عهد ذهنی که از صمدیه به بعد برامون مثال زدن، ولقد امر را علی اللئیمه یسب بنی، الف و لام اللئیم تو ذهن منه، معرف در ذهن منه، تعریف خارجی نداره، تعریف عند المتخاطب هم نداره، فقط عهد ذهن. پنج، عهد ذکری. مثالش همون مثال قبلی خوب بود، او دوبارم همین مثال رو زدم. با چی؟ نه نه نه، مثالش که جلسه قبل گفتم، اشتری تو فرسن و بعت الفرس. یه الف و لام الفرس کدامه؟ یعنی همون فرسی که الان ذکرش کردم. شش، عهد حضوری که گاهی تعبیر میکنن به عهد خارجی. میاد پیش امام علیه السلام، میگوید در نبود شما مسائل دینیم رو از کی بپرسم؟ علیک به حاضر رجل، حاضر رجل، الرجل، علیک به حاضر رجل که بین المخاطب والمتکلم معلومه، علیک به حاضر رجل. حالا یک احتمال این بود که الف و لام در همه این موارد معناش از قرائن فهمیده می شود، نه از ذات الف و لام. در همه این شش مورد مرحوم آخوند می فرماید الف و لام وارد بر مفرد جمع کار نداریم، الف و لام وارد بر مفرد همه جا زینته، مثل الف و لام الحسن و الحسین علیهما السلام سیدا شباب اهل الجنه. اما آیا مرحوم آخوند میپذیرد در این آیه کریمه که الف و لام صرف و تزیین باشد. قال الله تبارک و تعالی کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. آیا فعصا فرعون الرسول، آیا اگر الف و لام زینت باشد معناش اینه فعصا فرعون رسول با عصا فرعون الرسول یه معناست، چنان که حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه با چی؟ با ال حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه باید یکی باشه. میپذیره ایشان که در این آیه الرسول با رسول یکیه؟ یه مقداری قبولش به نظر میرسه سخته. خب همین حالا دید ما ترک ما اشکال نکردیم. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرماید ما یک معرفه حقیقی داریم زید، وقتی که زید رو شما بشناسید یه معرفه مجازی الرجل، الف و لام کارش بگو چیه؟ چی درست میکنه؟ بگو تعریف مجازی درست میکنه. اینم یه نظریه. نظریه دیگر از مرحوم آقای خویی است که ایشان از یک سو بحث الف و لام وارد بر جمع را جدا بحث میکنه که خواهیم رسید، که هنوز اصلا وارد بحثش نشدیم. از یک سو در غیر الف و لام جمع بین عهد ذهنی و غیر عهد ذهنی تفکیک قائل می شود. در عهد ذهنی قائل به زینت بودن می شود، در غیر عهد ذهنی می فرماید خود الف و لام معنا داره، نه اونطور که حضرت آخون می فرماید صرفاً برای زینت باشد. حالا شما برای بحث فردا انشاءالله محاضرات یک حتما مراجعه بشه فرمایش آقای خویی، دو نهایت و درایه فرمایش مرحوم محقق اصفهانی مراجعه بشه، سه منتقل اصول تا بعد ببینیم چه باید بود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.